روایت کتاب بر اساس کتاب قدیس نوشته ابراهیم حسن بیگی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران کرامت رودساز امیر زنده دلان صدا بردار آسیه همتی به نام خدای بزرگ دوستان خوب شنونده سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب قدیس به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که کشیش میخائیل ایوانوف در کلیسای خیابون سادووایا مشغول سخنرانی بود که نگاهش افتاد به جوانی تاجیک با کیف چرمی مشکی. جوان ته کلیسا ایستاده بود و با نگرانی به اطراف نگاه میکرد. کشیش که به جوان شک کرده بود زود سخنرانیش رو تمام کرد. وقتی کلیسا خلوت شد و فقط کشیش و جوان موندن، کشیش با جوان حرف زد و فهمید که تاجیکه و مسلمان. جوان تاجیک خودش رو رستم رحمانوف معرفی کرد و گفت کتابی قدیمی داره و برای فروش اون به کلیسا اومده. بعد از کمی گفتگو کشیش از رستم خواست کتاب رو توی کلیسا بذاره و فردا برای نتیجه برگرده. رستم که میدونست دو نفر بیرون کلیسا منتظرش ایستادن تا کتاب رو از چنگش بیرون بیارن قبول کرد. کشیش رستم رو از در مخفی کلیسا بیرون فرستاد. بعد در کلیسا رو بست و به خونش رفت. وارد خونه که شد به دوستش پروفسور آسترووسکی زنگ زد و ماجرای نسخه خطی رو گفت. پروفسور گفت که باید کتابو ببینه و بعد نظر بده. روز بعد پروفسور به کلیسا رفت و کتابو با دقت وارسی کرد. بعد به کشیش گفت که کتاب ارزش زیادی داره. کشیش کتابو به خونش برد. بعد به بانک رفت و 2000 دلار از حسابش برداشت و منتظر شد تا فروشنده بیاد. اما نه اون روز و نه روزهای دیگه خبری از فروشنده نشد. کشیش که میخواست هر چه زودتر مطالعه کتاب رو شروع کنه به خونش رفت و شروع به خوندن کتاب کرد. و حالا ادامه روایت کتاب قدیس در قسمت پنجم. کشیش میخائیل ایوانوف روی صندلی و پشت میز نشسته و مشغول خوندن کتابی تاریخی بود که جوان تاجیک به اون داده و نوشته ی عمرو ابن عاص بود.
شب سیاه است و قیرگون و مذاب و من انگار در حفره سیاه نشستم. نمیدانم چه کنم با نامه دوست دیرینم ماویه. منی که با وجود پیری گمان نمیکردم از هیچ باد و طوفانی بلرزم، اینک با نامه ماویه به چه کنم افتاده بودم. معاویه نوشته بود پیک علی پیش من آمده است و میخواهد برای او بیعت بگیرد. نفسم را حبس کردم تا تو بیایی. میخواستم به معاویه پاسخ منفی بدهم، اما پنداشتم که معاویه زیرک است و میتواند بر حکومت نوپای علی غلبه کند. من اگر در کنار معاویه باشم کار بر علی دشوارتر خواهد شد و چه بسا شام بر کوفه غلبه کند. بعید نیست که روزی معاویه به خلافت برسد و من نیز خلعت حکومت ایران یا مصر را برتن کنم. با این حال آتش تردید در برزخم انداخته. باید با پسرانم مشورت کنم. پیغام فرستادم تا پسرانم محمد و عبدالله بیایند. وقتی آمدند و نامی معاویه را خواندند پرسیدم رأی شما چیست؟ هر کدام نظری دادند.
نروید پدر. معاویه ابن ابی سفیان در مرداب افتاده است و برای نجات خود دست و پا می زند. او می خواهد شما را نیز به این مردابی که گرفتارش شده بکشاند. پس از قتل عثمان اینک علی خلیفه مسلمین است. معاویه با علی بیعت کند یا نکند، پسر ابو طالب او را از امارت شام خلع خواهد کرد و معاویه از حکم علی سرباز می زند. تردید نکنید پدر که علی برای سرکوب معاویه با همه توان به شام حمله خواهد کرد.
سخن برادرت عبدالله را شنیدی محمد؟ نظر تو چیست؟
من میگویم حمله علی به شام سودی نخواهد داشت. مردم شام به تحریک معاویه تشنه انتقام از قاتلان عثمان هستند. بهتر است به نامه معاویه پاسخ مثبت بدهید. نزد او بروید و در کنارش باشید.
این چه سخنیست که میگوی محمد؟ خوب میدانی که عثمان به دست عده‌ای از مصریان به قتل رسید. حتی علی سعی کرد جلوی آنها را بگیرد. از سوی همه میدانند که پدرمان از مخالفان عثمان بود. حال چگونه میتواند برای خونخواهی عثمان در کنار معاویه قرار بگیرد؟
پدر، شما سخنان عبدالله را تایید میکنید؟
معلوم است تایید میکند. مگر شما مخالف عثمان نبودید؟ از وقتی شما را از امارت مصر برکنار کرد بارها شنیدم که او را دشمن خود میخواندید. حال درست است که برای خونخواهی عثمان با علی بجنگید؟ به معاویه نمیشود اعتماد کرد پدر. او وقتی از هوش و زیرکیتان بهره گرفت شما را مثل هسته تلخ تف خواهد کرد. بارها شنیدم که میگفتید معاویه همچون فیلی است که خرطومش برای جلب منافع شخصی دراز است. پس بدانید که دعوت او از شما بوی دین خواهی و حق جویی نمیدهد. او شما را میخواهد تا از این مهلکه‌ای که درست کرده است نجات یابد.
اوضاع این همه ناامید کننده نیست عبدالله. بعید است علی به شام حمله کند. معاویه در شام قدرتمند است. پدر زیرک است و اتحادش با معاویه قدرت او را چند برابر خواهد کرد. وقتی معاویه خلیفه مسلمین شود، هم پدر، هم من و هم تو از حکومت او بهره‌مند خواهیم شد. من که به کمتر از حکومت مدینه تن نخواهم داد.
سخنان محمد و شیطنتی که در چشمان اوست مرا به وجد می آورد. او شبیه جوانی های خودم هست، فزونخواه و زیرک. سخنانش بیشتر از سخنان عبدالله بر دلم می نشیند. عبدالله عافیت طلب است و به آنچه دارد راضی است. به نظرم حق با محمد است.
به چه فکر میکنی پدر؟ به سخنان محمد توجهی نکن. تو خوب میدانی که علی پسر عمو و داماد رسول خداست. در دامان پیامبر بزرگ شده و نخستین کسیست که به او ایمان آورده. ماجرای قدیر که پیامبر علی را به جانشینی خود برگزید هنوز فراموش نشده. جز شامیان که از علی دورند و او را نمیشناسند کسی سخنان معاویه را باور نخواهد کرد. رابطه شما با عثمان هم بر همه آشکار است. آیا باز میخواهید در کنار معاویه باشید؟
تو از سیاست چیزی نمیدانی عبدالله. مردم آنگونه فکر میکنند که رهبرانشان میخواهند. معاویه امروز به پدر نیاز دارد. مگر نشنیده ای که او پدر را شبیه روباهی میداند که میتواند با زیرکی به دهان شیر برود و بازگردد. اگر پدر با علی بیعت کند، پسر ابو طالب هیچ پست و مقامی به او نخواهد داد. اما اگر در کنار معاویه باشد و معاویه بر علی پیروز شود، پدر را حاکم مصر خواهد کرد. مگر نشنیدی علی در جنگ بصره چه کرد؟ او حتی طلحه و زبیر را که با او به طمع گرفتن مقام بیعت کرده بودند از خود راند و گفت که حکومت اسلامی ارثی نیست که به کسی واگذار شود. پس بهتر است پدر نزد معاویه برود و در کنار او باشد.
من با نظر تو مخالفم محمد. نظرم این است که پدر در خانه بنشیند و ببیند سرانجام کار علی و معاویه به کجا می انجامد. اگر علی پیروز شد، پدر می تواند در سایه عفو و عدل او زندگی کند. و اگر معاویه به پیروزی رسید، از پدر بی نیاز نخواهد بود.
سخنانتان را شنیدم. تصمیم گرفتم به شام بروم و در کنار معاویه باشم. اگر او بر علی پیروز شد، حکومت مصر از آن من خواهد شد. من نیز شما دو نفر را به حکومت ناحیه‌ای خواهم گمارد. اما اگر معاویه شکست بخورد، علی از ما انتقام نمیگیرد. پس آماده شوید تا به سوی شام حرکت کنیم.
کشیش میخائیل ایوانوف با خوندن کتاب خطی به عمق تاریخ سفر کرده بود. کشیش میخائیل ایوانوف همچنان غرق مطالعه کتاب بود.
کاخ معاویه در مرکز شهر جلوه خاصی داشت. از صحن وسیع و تالارهای بزرگ و مرمرین کاخ گذشتم و وارد تالاری شدم که معماری رومی و رنگهای متنوعش هوش از سر می رو بود. معاویه در انتهای تالار روی تخت فرمان رواییش نشسته بود. از روی فرش قرمز باریک ابریشمی عبور کردم و به او رسیدم. کمر راست کردم و سینه فراخ نمودم تا ابهت گذشته را به رخش بکشانم تا بداند کم کسی را فرا نخوانده است. معاویه مرا در کنار خود نشاند و دستور داد همه از تالار بیرون بروند. من ماندم و او ماند و دلشورهایش که سعی می‌کرد در پشت لبخند ساختگیش پنهان کند.
می‌دانستم می‌آیی امر. تو روباه پیر را خوب میشناسم. بوی طعمه را از فرسنگ ها تشخیص میدهی.
گمان نکنم در راهی که پیش گرفته ای طعمه ای باشد. چه بسا ممکن است ما خود طعمه ای باشیم در دام شیری چون علی. من آمدم تا اگر بناست دوست دیرینم به کام مرد برود، پیش از او خودم را در دهان شیر بیندازم، زیرا از او پیرترم و برای مردن مستحقتر.
ای مکار، تو را چه به طعمه شدن در دهان شیر؟ تو شیرها را تشنه بر لب چاه میبری و باز میگردانی. میدانم که بوی حکومت به مشامت خورده. بگو اگر بر علی پیروز شدیم حکومت کجا را میخواهیم؟ مصر کافیست یا به کاخم در شام رضایت میدهیم؟
حکومت و خلافت در شام از آن تو. حال بگو از کوفه چه خبر؟ علی چه میکند و قصد دارد چه وقت حمله کند؟
حمله علی به شام کابوسیست که لحظه ای مرا رها نمی کند. امر خوب می دانم که اگر با علی بیعت کنم حکومت هیچ جایی نصیبم نخواهد شد. با خلافت علی تلخی مرگ عثمان دو چندان شد. تو خوب می دانی امر که پس از رسول خدا 25 سال دست علی به حکومت نرسید. او گفته بود تا مردم نخواهند خلعت خلافت را به تن نخواهد کرد. اما اینک با همان اندیشه و سیاست دوران پیامبر حکومت را به دست گرفتیم. همه فرماندهان دوران خلافت عثمان را عزل کرده و به من هم پیغام داده است تا با او بیعت کنم. خوب می دانم که چه بیعت کنم چه نکنم. علی حاضر نمی شود حتی ساعتی در حکومت شام بمانم.
آنچه گفتی از دلاشوبی و نگرانی های خودت بود. پرسیدم از کوفه چه خبر؟ از جنگ خونین بصره کم و بیش چیزهایی شنیدم.
این حرفا باشد برای بعد امر. علی چند نامه برای من نوشته است که پاسخ آنها را دادم. نه او حاضر است دست از سر من بردارد و مرا به حال خود بگذارد، نه من حاضرم با او بیعت کنم.
پس جنگی در راه است و تو مرا خواستی تا در جنگ با علی راه پیروزی را نشانت بدم.
درست است، از جنگ با علی گریزی نیست. علی قدرتمندتر از ماست، اما ما قدرتی داریم که او ندارد و آن خود و نیرنگ است. ابزاری که در جنگ با علی بسیار به کار می آید.
بگو بدانم علی در نامه هایش چه نوشته؟ دقیقا بگو چه جملاتی به کار برده است؟ از متن نامه های او می توان به اندیشه هایش پی برد.
کشیش میخائیل ایوانوف ذهنش از سطرهای کتاب و از اعماق تاریخ بیرون کشید و زیر لب گفت:
برای امشب کافیه. خوندن بقیه مطالب این کتاب بمونه برای یه وقت دیگه.
کشیش از روی صندلی بلند شد، چراغ اتاق خاموش کرد و بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قدیس، خدا نگهدار.
قسمت پنجم کتاب قدیس رو در برنامه روایت کتاب شنیدید. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و روزهای آینده هم قسمت‌های دیگه این کتاب رو در همین ساعت، یعنی از ساعت 13:30 در برنامه روایت کتاب بشنوید. خب دوستان عزیز، ساعت 13:45 است و طبق روال روزهای ماه مبارک رمضان، بازپخش سوال مسابقه پیامکی آیات نور رو تا لحظات دیگه خدمتتون اعلام می‌کنیم و پخش خواهیم کرد. اما پیش از اون یک بار دیگه برندگان مسابقه دیروز رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم ملیحه مظلوم با شماره 0913 سه شماره آخر 975، سرکار خانم عاطفه سلمانی با شماره 0930 سه شماره آخر 503، سرکار خانم زینب باغچبان با شماره 0917 سه شماره آخر 421، جناب آقای جبار فعلیگر با شماره 0919 سه شماره آخر 017، جناب آقای علی سلمانی با شماره 0912 سه شماره آخر 232، جناب آقای جواد حسنی با شماره 0912 سه شماره آخر 118، جناب آقای مهرداد آتشگاه با شماره 0919 سه شماره آخر 153 و سرکار خانم عاطفه گودرزی با شماره 0910 سه شماره آخر 428. انشالله که مبارکتون باشه. انشالله همکاران خوبم در برنامه آیات نور و همکارانمون در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شما تماس میگیرن برای تقدیم کردن جایزتون که کارت 1,000,000 ریالیه. به اطلاعتون هم میرسونم که پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور سایت ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. اما سوال هشتم مسابقه پیامکی آیات نور رو بشنوید. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 152 سوره مبارکه انعام:
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
فبمال يتيم جز بنحوی هرچه نیکوتر نزدیک مشوید تا به حد رشد خود برسد و پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بپیمایید. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنید و چون به داوری یا شهادت سخنگویید دادگری کنید، هرچند درباره خیشاوند شما باشد، و به پیمان خدا وفا کنید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که پند گیرید. قرآن کتاب
بیداری. حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. اتفاقا یکی از آیات بسیار مهمی که امروز تا جامعه ما متأسفانه کمتر رعایت میشه همین آیه شریفه 152 سوره مبارکه انعام هست. اینو دقت بکنید. توی جامعه افرادی بالاخره بی سرپرست میشن، یتیم میشن، سرپرستشون از دست میدن، بچه ها یتیم و صغیر اموالشون کسی نمیتونه نزدیک بشه. الان بعضی وقتا مراسم هست، مراسم میگن کسی از دنیا رفته، میرن در منزل همون نفری که از دنیا رفته بچه صغیر داره، میشینن میخورن میخوابن، صورت تصرف اصلا حق تصرف ندارن. دستور خداوند متعال هست که مواظب خودتون باشید. نکاتی که در این آیه شریفه است، یکی این که چون یتیم مدافعی نداره، اموالش
لغزشگاه مواظب باشید، چون کسی نیست از حقش دفاع. باید شما از حق یتیم دفاع کنید. لا تقربو، این مال یتیم نزدیک نشید. نکته دوم این که برای حفظ حقوق ایتام باید بهترین طریقه بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های یتیم انتخاب بشه. ملتی یه احسن، ببین چیکار میتونی بکنی که به نفع یتیم باشه، متضرر نشه. نکته دیگر این که جز کسانی که اهلیت اقتصادی و تقوای کافی دارن نباید در مال یتیم دخالت بکنه. این دو تا نکته است. یکی این که سر در بیاره، یعنی متخصص باشه، کار اقتصادی بلد باشه. دوم تقوای کافی هم داشته باشه، هم علمش داره هم تقواش داره. این میتونه لا تقربو الا، مگر اینکه حال و روزگار یتیم رعایت بشه. نکته چهارم این که وقتی ایتام به رشد و تجربه کافی رسیدن دیگه شما کار نداشته باش، دخالت نکن دیگه. حتی یبلغ اشده، حالا دیگه مرد شده برای خودش، حالا دیگه بالغ شده، حالا دیگه شخصی شده که میتونه تصمیم بگیره، دیگه شما دخالت نکن. نکته پایانی این که خداوند کارهای خود را به نحو احسن انجام میده، احسن الخالقین. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم وظایف خودمون رو به خوبی انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با توجه به آیه 152 سوره مبارکه انعام، دخالت اموال یتیمان به چه صورتی باید باشد؟ الف، وجه نیکو تا به حد رشد کمال برسند. ب، حق دخالت در اموال یتیمان را نداریم. جیم، اموال آنها را با اموال خود درآمیزیم. سوال و گزینه ها را تکرار می کنم. با توجه به آیه 152 سوره مبارکه انعام، دخالت اموال یتیمان به چه صورتی باید باشد؟ الف، وجه نیکو تا به حد رشد کمال برسند. ب، حق دخالت در اموال یتیمان را نداریم. جیم، اموال آنها را با اموال خود درآمیزیم.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می‌کنه.
بله، مسابقه آیات نور رو شنیدید. انشاءالله که شما بزرگواران هم در این مسابقه شرکت بکنید و از برندگانش باشید انشاءالله.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
روزتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و خیلی متشکرم که امروز صبح رو به ما اختصاص دادید و برنامه‌های ما رو شنیدید. انشاءالله که تونسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 3162 هم در اختیار شما شنوندگان محترمه. خب دوستان عزیز، آرام آرام به پایان برنامه های نوبت نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران ارجمندم، جناب آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده، جناب آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و جناب آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپاریم و ضمن التماس دعا دعوت میکنم شنونده حسن ختام برنامه های نوبت برنامه پیام ولایت باشید. روزتون بخیر و التماس دعا.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کنه. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود کشور رو از خارج بی نیاز کردن، یعنی در داخل تولید کردن تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می کنید که میگن ما این کار کردیم، محصولی درست می کنن که انسان رو، یعنی کشور رو از خارج بی نیاز میکنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوبتره هم ارزانتره و بعدم ساخته دست بچه های خود ماست، انسان با رغبت تمام اون رو میتوانه مصرف کنه و این وابستگی رو در بخش های قطع کردن. این برای ما یک درس شد، اینی که الان در بعضی از برنامه های تلویزیون مشاهده میکنید میاد یه جوانی میگه ما این کار کردیم، من یا ما چند نفر این کار کردیم، این اقدام کردیم، این واقعا برای ما یه درسی شد. ما در مقابله با تحریم دو راه میتوانیم بریم، یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، بگیم آه شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارا رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارها رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. یک راهه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگیست. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم، ما توانایی های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه خودش به دست پا میفته، یعنی او کاری میکند که دستگاه خودشو خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها یک سود عمده دولت ها اینه. لذاست که خود این موجب میشود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچه. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده،
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.